داده. من اون موقع که مثلا نرگس داد دنیا آمد همش دعا کرده بودم که خدا یه داداش به من بده، ولی نداده بود. الان خیلی خوشحالم که یه داداش به من داده.
خب خدا رو شکر، پس بچه هم خوشحاله.
آره قطعا، بالاخره خواهر و برادر داشتن خودش یه نعمت
بزرگ.
خیلی
بله.
بزرگه.
بعد الان امیر عباس و زینب به شما کمک میکنن در نگهداری خواهر برادر؟
آره مثلا یه وقتایی ازشون میخوام که مثلا بچه رو سرگرم کن، من به کارم برسم، یا مثلا تو کارهای خونه به هم کمک کنین، در حد توان مثلا 9 سالگی و 7 سالگی خودشون کمک میکنن.
ولی بچه هایی که در خانواده های حالا نسبتا پر جمعیت هستن به مراتب مستقل تر هستن، به مراتب اون روحیه همکاری و تعاون رو درشون بیشتر میبینی، یعنی در واقع اصلا فضای خانواده بچه ها رو سوق میده به این سمت که اون روحیه همدلی و تعاون درشون شکل بگیره. در خانواده شما همین اتفاق افتاده؟
بله، حالا بستگی به مادرم داره که چقدر خودش سعی میکنه که کارا رو انجام بده.
بله. شما الان اوقات فراغتی برای خودتون دارین؟
بله.
با وجود 4 فرزند شاید خیلی الان بگن که اصلا شما مگه وقت میکنید، فرصت سرخاراندن مگه دارید شما؟
آره نه،
یه کمی بگید از روزمرگی هاتون، از اون زمانهایی که برای خودتون هم قائل هستید.
من یه سری دوره ها رو، حالا خدا رو شکر الان مثلا کرونا شده، خیلی از دوره ها آنلاین شده، منم یه سری از کارا رو خودم مثلا حالا چه به صورت آنلاین چه آفلاین انجام میدم. مثلا الان مدتی علاقه من شدم به عکاسی و مثلا یه دورهش رو شرکت کردم، کلاس آفلاینه، مثلا ممکنه من سر زمان نرسم، ولی بالاخره یه شبی پیش میاد که من مثلا زمانی دارم، مثلا میشینم اون مثلا ویدیو رو گوش میدم یا مثلا کاراشو انجام میدم. آره یه سری کارهای اینطوری برای خودم تعریف میکنم.
پس اونطور هم نیستش که فاطمه سادات خانوم فقط تمام تمرکزش این باشه که از صبح تا شب، از شب تا صبح به بچه ها رسیدگی کنه، یک زمانهایی رو هم با مدیریت زمان خودتون به خودتون اختصاص میدین؟
بله،
چون
اگه
خیلی باور جامعه
خودم
این
کم
هست...
میارم. آها. یعنی اینکه خودم نمیتونم ادامه بدم و اینکه من به این نتیجه رسیدم که بچه ها رو خیلی هم نباید تو کارشون دخالت کرد. خودشون دارن بازیشون رو میکنن، خودشون دارن کاراشون رو میکنن. اگه منم بیکار باشم هی مدام میرم مامان درستو نوشتی، مامان مشقتو نوشتی، مامان این کارو کردی، سر خودم گرم باشه، خودم یه فعالیتی داشته باشم، هم حال خودم خیلی خوبتره، هم اونا کارشون خودشون انجام میدن.
اصلا یکی از ویژگی های خانواده هایی که چند فرزند دارن همینه، مادرهای کافی هستن، مادرهای کامل نیستن. مادر کامل بیش از اندازه تمرکز میکنه روی فضای زندگی فرزندش و چه بسه که اون استقلال واقعی رو از فرزندش هم میگیره، ولی مادرانی که چند فرزند دارن چون باید تقسیم کنن این توجه رو بین فرزندانشون، اتفاقا حال بچه‌هاشون هم بهتره و از این بابت بهتون تبریک میگم. یه وقتایی هم شده که مثلا 4 تا بچه با هم دیگه، حالا خدای نکرده دچار بیماری بشن، چون معمولا بیماری سرایتی در بچه‌ها اینطوریه که یکی بگیره به بقیه ها هم سرایت میده، بعد شما واقعا مستصل بشید. چی کار کردید تو این زمانهایی که یه بحرانی تو فضای مادری شما به وجود میاد، این بحران رو چطور مدیریت میکنید؟
ما اتفاقا چند ماه پیش مثلا تو تابستان مریض شدیم، کرونا گرفتیم. یعنی مثلا من گرفتم، همسرم گرفت و مثلا بچه‌ها رو سعی کردیم از محیط دور کنیم، هر مثلا فرستادیم خونه مادرها و اینا، و بعد مثلا دیگه همه درگیر شدیم. یعنی مثلا زنگ می‌زدن گفتن این تب کرد، مثلا میگفتیم خب اشکال نداره بیارین. مثلا ما خیلی از خانواده ها حمایت گرفتیم، یعنی چه مادر من چه مادر همسرم خیلی به ما کمک کردن.
بله.
توی هم نگهداری بچه ها، هم حالا اون ناتوانی و ضعفی که خودمون داشتیم، خب خیلی قدردانشونیم که این کمک رو.
واقعا هم اگر حمایت از فضای خانواده و جامعه نباشه، حتما و حتما مادر و پدرانی که تصمیم میگیرن صاحب فرزندان بیشتر باشند دچار مشکلات و مخاطراتی میشن، و واقعا این حمایت هست هم از جانب جامعه و هم از جانب خانواده میتونه خیلی موثر و دلگرم کننده باشه. شده مثلا یه وقتی با 4 تا بچه شما بیرون رفتید یه کار اداری مثلا انجام بدید، بعد نگاه های یه جوری عجیب و غریب باشه که حالا خانم شما با 4 تا بچه برای چی بلند شدی اومدی مثلا دنبال فلان کار اداری، نگاه هایی بوده که بعضن شما رو آزرده کنه، چون ما داشتیم مهمانهای اینجا در برنامه خاتون که آمدن و واقعا اظهار گلایه کردن از نگاه سنگین بعضی افرادی که اونها رو وقتی کنار فرزندانشون دیدن به نوعی در نگاه و ذهنشون سرزنش کردن. شما همچین تجربه‌ای دارین؟
من خودم همچین تجربه ای ندارم، ولی پس ذهنم این هست که مثلا یه وقتایی تو ماشینی به همسرم میگم چرا مثلا ماشین کناری نگاه میکنم، اینم که یه جوری داره مثلا خیلی با تعجب داره ما رو نگاه میکنه. و شاید من مثلا 6 سال پیشم همینطوری بودم، منم 6 سال پیش اگه یه خانواده رو میدم 4 تا فرزند داشتن همجوری شاید نگاه میکردم، برام عجیب بود مثلا، چون مثلا ما بچه های اون دوره ای هستیم که مثلا پدر مادرمون رو گفته بودن باید 2 تا بچه بیارین و خب مثلا اونام 2 تا آوردن و یعنی جو جامعه اینطور بود، ما هم اینطوری بار اومدیم. حتی شاید برای پدر مادرای خود ما هم الان مثلا عجیب بود اولاش که مثلا بوهای مثلا شما الان 4 تا بچه دارین، ولی خب میگم به مرور تو ذهنامون دیگه شکسته اون چیز. خیلی خوبه، افتخار میکنه.
خیلی عمالی. شما وضعیت اقتصادیتون خیلی مناسب و روبه راهه که صاحب 4 فرزند هستین، چون خیلی اوقات وقتی به زوجهای جوان پیشنهاد میشه که به فرزند آوری فکر کنن میگن انقدر شرایط اقتصادیمون و معیشتیمون افتضاحه که اصلا فکرش هم نمیکنیم. میخوام ببینم که خانم حسینی در یک خانواده متمول اقتصادی زندگی میکنن که صاحب 4 فرزند شدند؟
من نمیگم ما خانواده متمولی بودیم، ولی نمیگم خانواده‌ای بودیم که مثلا واقعا سر تولد هر کدوم از بچه ها خیر و برکت خیلی دیدیم، یعنی مثلا خصوصا بچه سومم بچه چهارمم خیر و برکت دیدیم، بچه ها روزیشون رو با خودشون آوردن.
شرط اقتصادی در یه حد متوسط رو به خوبه، درسته؟
درسته.
ولی خب به حال هر تولد فرزندی هم خیر و برکات خاص و ویژه خودش رو هم داره. به نظر شما اگر به عنوان یک مادر جوان موفق صاحب 4 فرزند بخواین به زوجهای جوان به خصوص که حالا همچنان در تردید در واقع این هستن که آیا میتونن به تولد یک فرزند فکر کنن، به تربیت یک انسان در جامعه فکر کنن، بخواین در واقع راهکار بدید، به اونها قوت قلب بدید و آرامش خیال بدید برای اینکه در این عرصه قدم بردارند و صاحب فرزند بشن، شما کدوم قسمت زندگی خودتون رو، کدوم قسمت مادرانگی خودتون رو براشون تعریف میکنید؟
من میگم که اگه توکل کنن به خدا، خدا خودش با اسماء خودش خودی نشون میده و شیرینی این که روی یه نیت خیری یه کاری رو کردن شیرینی اون نیتشون رو میبینن، حالا چه تعداد فرزند بیشتر، چه اصلا ازدواج کردن و مثلا یه فرزند آوردن، تو هر کدوم از اینا، چون اینا وعده های خداست، حالا من اینطوری فکر میکنم، اینطوری ایمان دارم، این وعده خداست، خدا خودش روزی بنده هاشو میده، انشالله ما هم وسیله های خوبی باشیم.
انشالله. ممنونم، خسته که نشدی تنش.
سلامت
باشید. زنده باشید. ممنون، گفتگو با شما برای من که خیلی جذاب بود و خیلی هم یاد گرفتم از شما و واقعا آرزو موفقیت میکنم. یه بخشی رو دوستان من آماده کردم به اتفاق شما و شنوندهای عزیزمون بشنویم، برمیگردیم و لحظات پایانی برنامه خاتون امروز رو با شما خواهیم بود.
انشاءالله
همراه شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم امینیان، همکاران محترمتون و همه شنوندگان خوب و محترم برنامه خاتون. امروز میخوام در مورد ابزارهای تربیتی صحبت بکنم. یکی از مهمترین ابزارهای تربیتی در روشهای مختلفی که ما برای تربیت فرزندانمون باید ازش به طور کامل استفاده بکنیم، استفاده از کلمه و واژه محبت است. محبت انواع و اقسام مختلفی داره. یکی از برترین شیوه ها و روش های ابراز محبت، محبتی است به نام محبت بی قید و شرط. بچه هامون رو دوست داشته باشیم، نه به خاطر اینکه دخترن، نه به خاطر اینکه پسرن، نه چون با استعدادن، نه چون تو کارهای خونه کمکمون میکنن، نه چون زیبا هستن یا اینکه در درس هاشون موفق هستن، نه، اونها رو دوست داشته باشیم فقط و فقط چون فرزند ما هستن، چون هدیه های زیبایی هستند از طرف خداوند برای ما و برای زندگی ما. جایگاه جمع‌آوری محبت که قلب های این فرزندان عزیزمون رو هست رو باید پر کنیم از محبت بی قید و شرط. من خواهش میکنم از تمام پدر مادرها جای خودتون رو و اون جایگاه پدر و مادری رو با هیچ چیز تو خونه عوض نکنید. خواهش میکنم تو خونه معلم نباشید. مدام از درس و مشق و تکالیف بچه ها نپرسید. تو خونه خواهش میکنم پلیس نباشید. همش جریمه به خاطر انجام ندادن تکلیف، همش جریمه به خاطر انجام ندادن کار و امور محوله‌ای که شاید بعضاً در حد توان بچه‌ها هم نباشه و ما بهشون سپردیم. پلیس نباشیم، تو خونه قاضی نباشیم، حکم براشون صادر نکنیم. بچه‌های ما در منزل نیاز به پدر و مادر دارن. خواهش می‌کنم پدران و مادران عزیز، تو خونه حتماً و حتماً فقط پدر و مادر باشیم. این بچه ها 940 تا جمعه مهمان ما هستند. قدر این 940 تا جمعه رو بدونیم. محبت بعدی که میخوام ازش صحبت بکنم محبتی است به نام محبت افراطی. یعنی نسل ما اونقدر در این امر و ابراز این محبت افراطی پیشروی کرده که متاسفانه در خونه ها دیگه جایی به نام پدر سالاری و مادر سالاری وجود نداره. هرچند که عصر رو باید بر مبنای شایسته سالاری گذاشت، اما امروزه فرزند سالاری در خونه های ما حاکمه. این فرزند با چه تجربه‌ای، چه آگاهی و چه اطلاعاتی میخواد تمام امور خانواده رو تصمیم گیرنده باشه در موردش و حرف بزنه و نقش اول رو داشته باشه. من خواهش میکنم از محبت افراطی خودداری بکنید. محبت افراطی بچه های ما رو پرتوقع بار میاره. محبت افراطی بچه های ما رو شکننده میکنه، چون بارها و بارها عرض کردم جامعه حقیقت بچه های ما رو میپذیره، نه اون چه که من و شما اونها رو مینامیم و به اون صفت اونها رو صدا میکنیم. خواهش میکنم حتما در ابراز محبت به این نکات توجه بکنید. و اما محبت بعدی محبت صادقانه است. بچه ها رو صادقانه بهشون محبت بکنیم، از صفات درست برای صدا زدنشون استفاده بکنیم. جامعه ما نیاز به آقا و خانم داره. بچه هامون رو آقا و خانم تربیت بکنیم تا انشاءالله بتونن در آینده فرد مفیدی برای جامعه باشن. متشکرم.
دوستان شنونده، آنچه شنیدید صحبت‌های جناب آقای دکتر سید مهدی سید آقایی، مدرس معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با افتخار میزبان خانم فاطمه سادات حسینی هستم، یکی از بانوان عزیز و مادران موفق کشورمون. خانم فاطمه سادات عزیز، شما در تربیت این 4 فرزند چه نکته‌ای براتون خیلی مهمه که دلتون میخواد که این 4 فرزندتون رو با همون روش و با همون آیین تربیت کنید تا در آینده اونها هم از زندگی خودشون احساس خوبی داشته باشن؟ آیا شما واقعا تو تربیتتون یک نکته طلایی یا یک نقطه طلایی دارین؟
واقعش من خیلی تربیت رو دست خودم نمیدونم. من فقط دعا میکنم که بچه هام تو راه دین باشن، بزرگ که میشن پشت و پناه همدیگه باشن. این دعای منه، انشالله که مورد استجابت قرار بگیره. منم تلاشمو میکنم، حالا این روزا کارگاه های والدگری، تربیت فرزند، آنچه که وجود داره رو سعی میکنم سن گوش بدم تا انجام بدم. ولی خب میگم احساس میکنم که خیلی جاها دیدم که تربیت دست من نیست. انشالله که خدا خودش خوب تربیتشون.
انشالله. به هر حال شما هم تلاشتون رو میکنید. و چقدر خوب به صحبتاتون برگردم که اشاره کردید که در کارگاه های والدگری شما حضور پیدا میکنید، در واقع مادر بروزی هم هستین در تربیت فرزندانتون، همونطور که حضرت علی علیه السلام هم تأکید داشتن در تربیت فرزندان که در تربیت فرزندانتون پیشتر از زمان خودتون باشین. این خیلی نکته مهمی هست که شما هم تلاش میکنید که بروزترین در واقع متدهای تربیتی رو لحاظ بفرمایید در تربیت فرزندانتون و با افراد متخصص و متبحر هم مشورت میکنید. جایی شده که از مادر چهار فرزند بودن احساس خستگی کنید؟ راستشو بگید.
جایی خب تو روز این چیزه نوسانیه،
بله.
یه لحظه خسته ای بعد دوباره یه دقیقه خیلی خوشحالی، دوباره خسته ای دوباره خوشحالی،
دوباره خونسا میکنه هم دیگر، درسته؟
آره روزانه پیش میاد دیگه. آها. روزانه مثلا خیلی خسته میشی، مثلا یه ساعتهای انگار رو دور تند تردمینی و مثلا دوباره آرامش ساکن میشی.
بله خیلی هم عالی. الان 33 سالتونه، 10 سال دیگه انشالله که 43 ساله هستید رو چطور برای ما ترسیم میکنید؟ فاطمه سادات حسینی در 43 سالگی در چه حالی خواهد بود؟ پیشبینیتون چیه؟
خیلی دوست دارم معلم باشم، شاید اون موقع یه معلم باشم
و همچنان مادر چهار فرزند،
شاید مادر یه فرزند دیگه هم
پنجمی رو هم فکر میکنم. انشالله موفق باشید. و صحبت پایانی شما، شما خیلی از حمایت مادر خودتون و البته مادر همسرتون صحبت کردید، خیلی دلم میخواد که لحظات پایانی برنامه در واقع صحبت‌های شما باشه با مادر همسرتون، با مادر خودتون، عزیزانی که خب به حال اگر حمایت‌هاشون نبود قطعاً الان فاطمه سادات حسینی عزیز ما اینطور با آرامش و بشاش اینجا مقابل ما نمی‌نشست.
من واقعا قدردان مادر همسرم، مادر خودم هستم. اگر واقعا نبود حمایتاشون، کمکاشون، شاید من اصلا به این سمت نمی رفتم، حتی به این قضیه فکر نمی کردم. خیلی وقتا با خیال راحت بچه ها رو سپردم بهشون، دنبال کارام رفتم، چه اون موقع که درس می خوندم، چه اون موقع که می رفتم دانشگاه. و همیشه میگم به دوستامم، میگم واقعا اگر حمایتاشون نبود شاید الان من در این جایگاه نبودم.
خدا حفظشون کنه. الان بچه‌ها پیش کی هستن؟
الان پیش مامانم هستن.
مامانتون هستن، خدمت ایشون هم سلام برسونید.
سلامتش.
شما حالا الان که کرونا هست، اما قبل کرونا و انشالله بعد از کرونا مهمانی تشریف میبرید، میزبان تا لحظه آخر خوشحال از میزبانی کردن شما و بچه‌ها؟
واقعش من سعی میکنم خونه کسایی که خیلی اذیت میشن یا مثلا خیلی برشون مهمه مثلا با بچه ها نرم، و مثلا خونه کسایی میرم که خودشون هم از این که بچه ها اومدن استقبال میکنن یا مثلا محیطو براشون فراهم میکنن. یعنی خودم این رعایتو میکنم که تنها برم.
ما مهمان های دیگری هم قبل از شما داشتیم که صاحب فرزندان زیاد بود، این مراعات رو لحاظ میکردن، یعنی میگفتن که ما واقعا مراقبیم، جایی نریم که میزبان از میزبانی کردن ما احساس خوبی نداشته باشه. ولی قطعا بچه‌ها هر جایی که باشن نشاط و سرزندگی هستش و به نظر من میارزه به این که حتی اگه خونه زندگی هم به هم بریزم و نشاط کودکان به ما هم انتقال پیدا کنه. خیلی هم عالی، ممنونم خانم. امیدوارم که این گفتگو شما را اذیت نکرده باشه. اول شروع این گفتگومون فاطمه سادات عزیز گفتم من این مقدار استراب دارم، حالا این رو دارم به شنونده هامون میگم و من ازشون خواهش کردم که این استراب رو نداشته باشن. چطور بود خانم؟ گفتگوی پر استرابی بود براتون؟
نه خیلی خوب،
راحت بودی؟ خدا رو شکر. خیلی لطف کردین از این که تشریف آوردید. برای شما و خانواده شش نفرتون آرزو موفقیت میکنم، انشالله که بهترین ها در انتظار شما، همسر عزیزتون و فرزندان گلتون باشه.
ممنون از شما.
متشکرم از شما. سلام برسونید خدمت همسر محترم و کوچولا رو ببوسیم. متشکرم. خب شنوندگان محترم برنامه خاتون، امیدوارم گفتگوی صمیمانه امروز ما رو پسندیده باشید و ماحصل این گفتگو و نشست صمیمانه لحظات خوبی برای همه شما بوده باشه. ممنونم از همراهی شما. تا سه‌شنبه هفته آینده حوالی ساعت 10 صبح برنامه خاتون، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
خاتون رو شنیدید. امیدوارم کانون زندگیتون پر از گرمای عشق، محبت و مهربونی و صلح و صفا و صمیمیت باشه. با شما شنوندگان عزیز و شما خانواده‌های محترم هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر
با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
اعتیاد رسانه. واژه اعتیاد برای همه، خصوصا خانواده ها، نگران کننده است و این روزا کمتر کسیه که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی‌اطلاع باشه. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد میکنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون، خدای ناکرده، در این دام گرفتار نشه. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه و این یعنی دو برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال میکنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به استراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید، ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید و اگه خجالتی هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی می کنید، ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید، چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا رو شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص بود. اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخذ رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.
اما اثر مخرب و فریبنده رسانه‌های غربی بر روی مخاطبان با روایت رنگ‌ها.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها رسانه‌های بیگانه بسیار تلاش دارند مخاطبان همراه با خودشان را فعال کنند، یعنی هر جا شده آنها را روی آنتن بیاورند تا بگویند چقدر زیادیم.
درود بر شما.
در خدمت عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد.
خانم نعمتی جزئیات بیشتری را در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا شرح داده است.
من امروز ساعت تقریبا 9:30 بود که از تلفن خورم به صدا در اومد و ورداشتم دیدم آتنا.
اینجا ایم که سوال بپرسیم. البته تنها پرسشگران این برنامه من و پانتا نیستیم و گروهی از شهروندان ایرانی ساکن آمریکا هم که به این برنامه دعوت شدن اینجا همراه ما هستند. حالا هواداران او فقط طرفداران نظام پادشاهی نیستند و گروه‌های مختلفی پشتوانه سیاسی اجتماعی او را سرمایه‌ای برای تغییر رژیم در ایران می‌دانند. مهمان ما ولیعهد پیشین ایران شاهزاده رضا پهلوی.
از آن طرف فعالان فضای مجازی خود را تشویق کنند که حتما کامنت های انتقادی خود را زیر خبرهایشان بگذارند. به این شگرد اصطلاحاً میگویند تأمین نیروی مخالف فعال. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
شما رو به عنوان یک نیروی فعال در نظر میگیره و حتما این نیروی فعال باید تم مخالف داشته باشه و حتما این نیروی فعال مخالف باید فعالیت کنه. پس در یک پروسه داره اتفاق میفته. خیلی وقتا اکت و عمل خود اون نیروی مخالف فعال لزوماً اقدام میدانی نیست، خارج کردن خودش از رنکینگ موافق بودنه. پس تأمین نیروی مخالف فعال جزء پیچیده ترین تکنیک هاییست که بتونه از اون طریق نهایتاً تبدیل یک مجموعه نبود به یک مجموعه بود رو داشته باشه.
رسانه‌های بیگانه بسیار علاقمند هستند که مخاطب خاکستری و حتی مخاطب مخالف خود را هر طور شده وارد بازی کنند یا او را جذب کنند و اگر نشد دوچار دلهوره کنند. اینجاست که یک توییت معمولی هم برایشان کاربرد دارد.
عدم امید به آینده هست. خب کسی شغلی نداره، امیدی نداره، حتی اگه شغلی هم داره هیچ تضمینی نداره.
حتما امشب بیاین توی برنامه شرکت کنین و اگه معلم هم هستین که حتما بیاین به دعوت ویژه ما توی برنامه.
نگار شبکه اجتماعی دیروز و امروز شده یه چیزی شبیه آلبوم عکس.
در برنامه امشب روی خط از شما میپرسیم تجربه شخصی شما از قطع مکرر و طولانی برق چیه و چه ضرر و زیان هایی متوجه شخص شما و یا خانواده شما شده.
و به مردم میگه شما استفاده نکنید که ما بتونیم برق رو جمع کنیم و بفرستیم برای کشورهای دیگه و انگشت اشارهش رو به مردم هست. و متاسفانه من از همین تریبون از مردم میخوام که مردم ایران به پا خیزید. جمهوری اسلامی فشار رو بر روی شما گذاشته که پا خیزید.
رسانه‌های بیگانه با استفاده از شگرد تأمین نیروی مخالف فعال می‌خواهند به افکار عمومی این گونه تلقین کنند که آنها جریان ساز اصلی هستند. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
تمام اینا که تلفنی زنگ می‌زنن فرق نمی‌کنه چه تلفنی نمان چه واقعا زنگ می‌زنن فرق نمی‌کنه، از نظر مخاطب یعنی چقدر نیروی مخالف وجود داره، چقدر فعاله، چون طرف میاد اکت داره، حرارت داره، حرف میزنه، هیجان داره. یا مثلا تو یک ساعتی که برنامه داره مثلا 30 تا آدمو نان استاپ میاره. در صورتی که شما معادلش نیروی موافق و فعال ندارید.